أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب شهید صد فرمودن که معنا اصابه دو معنا دارد، اصابت القتل الواقع و اصابت القاتل فی قطعه، و هیچ کدام از این دو معنای اصابه در حکم عقل به منجزیت قتل دخیل نیست. عقل قتل را حجت می داند، منجز می داند برای مولا حق طاعت در موارد قتل قائل است، چه قتل مصیب به واقع باشد یا نباشد. قاطع از عوامل موضوعی قتل پیدا کرده باشد و اصابه قاطع فی قطعهی حاصل باشد، یا متأثر از عوامل ذاتی باشد ولو تأثر غیر متعارفی باشد. در رابطه با اصابه به معنای اول، ایشون فرمودن که وقتی شخص قطع پیدا میکنه به تکلیف مولا و این قطع او مصیب نیست و مخالفت میکند، متجری است و عقل میگوید این متجری هم مثل عاصی حق مولا را زیر پا گذاشت، قطع او را هم عقل منجز و حجت می داند. یه تعبیر مسامحی شهید صد اینجا کردن، من یه مقدار توضیح بدم چون گاهی ذهن به سبب این تعبیرها به اشتباه می افته. که ایشون فرمودن که این قطع در فرض این که تکلیفی هم نیست منجزه است، این تعبیر مسامحه درش هست، چون منجزیت یعنی حکم عقل به استحقاق عقاب مخالفت با تکلیف واقعی. عقل وقتی در جای تکلیفی باشد و مکلف قطع به اون تکلیف پیدا کرده، میگوید این قطع، در واقع به تعبیر دقیق تر وقتی عقل میگوید قطع منجز است، یعنی اگر تکلیف مقطوع ثابت باشد مکلف در مخالفت با آن استحقاق عقاب دارد. این معنای منجزیت. اما وقتی ما فرض بکنیم که تکلیفی وجود ندارد، یعنی اون قضیه تعلیقیه منجزیت دیگه اینجا معنا نداره. بله، در قطع قطع هم چون هنوز مشخص نشده که این قطع مصیب هست یا مصیب نیست، میگوییم قطع متجری. در قطع متجری چون هنوز مشخص نشده که این قطع مصیب واقع است یا نیست، میگوییم این قطع منجزه، به این معنا که اگر تکلیفی باشد مخالفت با آن استحقاق عقاب دارد. ولی وقتی فرض میکنیم که این متجری است و توهم تکلیف دارد، اینجا مسامحه هست که بگوییم عقل قطع این شخص رو منجز میداند، چون منجز یعنی تکلیفی باید باشد که گردن گیر بشود. فرض اینه که تکلیف نیست که گردن گیر بشه. این تعبیر مسامحه هست که بگوییم قطع متجری هم منجز است، بلکه اون چیزی که هست اینه و شهید صدر هم مرادش اینه. میخواهد بفرماید که در این موارد هم عقل برای مولا حق میبیند و میگوید تو هم باید، این شخص هم باید با قطعش مخالفت نمیکرد و او هم حق مولا را زیر پا گذاشته است. حجیت قطع در اینجا به این معناست که عقل لزوم متابعت از قطع میبینه برای این شخص و میگوید تو هم اگر مخالفت با قطعت بکنی حق مولا را زیر پا گذاشتی. ایشون تعبیر کرده حق طاعت را در اینجا هم میبیند برای مولا. این تعبیر هم مسامحه است، چون حق طاعت نسبت به تکلیف مولا معنا داره. اصلا طاعت یعنی تکلیف مولا را امتثال کردن. لذا عرض کردیم حقی که عقل در این موارد میبیند حق احترام مولاست. حق این است که عبد از زی عبودیت مولا خارج نشود، از ادب رقیت خارج نشود. این حق را میبیند. بنابراین حاصل کلام شهید صدر اینه که در قطعی که مصیب به واقع نیست، در واقع عقل ادراک میکنه حق احترام مولا را، و اگر این شخص تجری کنه و مخالفت بکند با قطع خودش، عقل میگوید حق احترام مولا را زیر پا گذاشتی، این عمل تو ظلم است، سلب حق است. دقت کنید ظلم است، این نظر شهید صدره. به خلاف مشهور که معتقدن تجری اقدام بر ظلم است، شهید صدر با ملاک اقدام بر ظلم نمیخواد پیش بره. اقدام بر ما یعتقد انه ظلمون یه ملاکه برای حکم کردن به قبح تجری که ایشون به مشهور نسبت میده، که مشهور این گونه معش میکنن، میگن تجری قبیح هست. چرا؟ چون اقدام علی ما یعتقد و شخص انه ظلمون است. ظلم کجا اتفاق میفته؟ ظلم در جایی اتفاق میفتد که مولا واقعا تکلیف داشته باشد و عقل یه حق طاعتی ببینه، بعد این مکلف وقتی مخالفت میکنه با قطعش حق طاعت مولا رو سلب میکنه، ظلم میکنه در موارد عصیان، اینجا ظلم اتفاق میفتد. اما تجری چی؟ نه، تجری که ظلم نیست، چون در موارد تجری تکلیفی نیست که حق طاعت ثابت باشد، ولی چون این شخص تکلیف را تخیل میکرده و معتقد بوده که مولا حق طاعت دارد، اعتقاد داشته که این عملش ظلم است، لذا اقدام کرده بر ظلم، یعنی بر ما یعتقد و انه ظلمون، و این قبیحه. عنوان اقدام بر ظلم یه عنوان قبیحی است، لذا تجرب به این عنوان قبیح میشه به نظر مشهور. شهید صدر میفهمن نه، ما میایم بالاتر، ما نمیگیم که این فقط اقدام بر ظلمه، این خود ظلمه. چرا؟ به خاطری که حقی که ما میبینیم برای مولا ما قائل هستیم فقط حق طاعت نیست که نسبت به تکالیف واقعی مولا تصور داشته باشد. ما معتقدیم که اون چیزی که عقل ادراک میکنه حق احترام مولاست، حق که نشدن مولاست. و در موارد تجری هم این حق موضوع داره، لذا متجری هم حق مولا رو داره سلب میکنه، لذا عمل متجری ظلم، سلب حقه، نه اینکه اقدام بر ظلم، یعنی اقدام بر ما یعتقد و انه ظلمون باشد. و جلسه گذشته هم عرض کردیم اساسا شهید صد معتقد ما قائل نیستیم که عقل در مواردی که تکلیف وجود دارد یه حق طاعتی به طور مستقل ادراک میکنه، نه، اصلا عقل اگر میگوید من حق میدانم، حق قائلم برای مولا که تکلیفش اطاعت بشود، از باب همینه، میگه به خاطری که من حق احترام برای مولا قائلم. اصلا حق و طاعت یکی از تطبیقات حق احترام و حق عدم حد که مولاست و هیچ خودش یک حق مستقلی نیست. لذا در موارد تجری و عصیان در واقع یه حقی وجود داشته که این حق مولا سلب شده و اون حق احترام است. بنابراین اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم آن چیزی که عقل ادراک میکنه در مورد تجری، این است که عقل ابتدا ادراک میکند که مولا حق مورد احترام قرار گرفتن دارد، حق احترام دارد، حق عدم حد دارد. چون این حق رو ادراک میکنه، مخالفت با قطع چون حد که مولاست و سلب این حق مولاست و لذا ظلم می باشد، عقل می گوید من یه چیز دیگه هم اینجا ادراک می کنم، پس عمل توی متجری ظلم است و من ادراک می کنم قبحش را، این کار تو ظلم است و قبیح است. یه چیز سومی هم ادراک می کنه عقل، میگوید خوب و من ادراک میکنم که تو استحقاق عقاب هم داری متجری، یعنی ادراک میکند عدم قبح عقاب متجری را. این سه ادراک رو عقل داره، یعنی سه حکم رو داره که گفتیم احکام عقل به معنای ادراکات عقل است. حق احترام برای مولا ادراک میکند، قبح تجری را ادراک میکند و عدم قبح عقاب متجری را ادراک میکند.
فرمایش که جناب شیخ داشتن که اون چیزی که مدار قرار میگیره قبح فعلی، نه قبح فاعل، قبح فاعل صرفا موجب جمع میشه و مدار ثواب و عقاب فعلیه، اگر اون فعل بعد اتفاق نیفته کسی رو عقاب نمیکنه.
شهید صد این مسئله رو از زبان مرحوم ناینی مطرح کرده که ایشون قبح فعلی و قبح فاعلی تصویر کرده و فرموده است که این تقسیم اصلا معقول نیست. قبح فعلی و قبح فاعلی یعنی چون آن چیزی که اگر شما مرادتون از قبح فعلی یعنی قبح عمل بدون حیثیت صدورش از فاعل باشه، این رو مد نظر قرار میدید، میگید آقا ما به فعل نگاه کنیم کاری نداریم به حیث صدورش از فاعل، اینو میگید قبح فعلی. بعد قبح فاعلی مرادتون این است که فعل که صادر بشود از فاعل، این رو میخواید بگید قبح فاعلی. ایشون میفرماید که اصلا بحث بحث حسن و قبح افعال که مطرح می شود، اصلا افعالی که صادر میشه از شخص مورد نظر قرار می گیره و این مورد بحث قرار می گیرد که آیا این فعلی که این شخص انجام می دهد قبیح است یا قبیح نیست. لذا گاهی یک فعل از یک شخص اگر صادر بشه عقل قبح ادراک نمی کنه، از کسی دیگه صادر بشه قبح ادراک می کنه. مثلا اگه یه فرد عادی در کوچه و بازار یه حرکاتی رو انجام بده یا یه بچه‌ای یه حرکت سبکی انجام بده، عقل ادراک قبح نمی‌کنه برای این. ولی همین حرکت رو اگر یک انسان بالغی یا یه شخص دارای یک شأنی یه روحانی انجام بده، عقل این رو قبیح ادراک می‌کنه. پس اصلا بحث در عملی است که صادر میشه از شخص، عمل بدون حیث صدور اصلا اون درش حسن و قبح معنا نداره. بله مفسده و مصلحت ممکنه بگیم آقا این عمل مفسده دارد یا مصلحت دارد. لذا این بحث رو شهید صدر به این شکل نامعقول میدونه. بله مرحوم شیخ یه ادعایی دارن که ادعا اینه که عقل عمل متجری را قبیح ادراک نمی کنه، نه عمل جوارحی را که این شرب این مایه است، نه عمل جوانحی را که عزم بر معصیته. فقط این کاری که او کرده کاشف است از اینه که از این است که او سوء سریرت داره، خبث باطن داره، که با اینکه قد پیدا کرد درجه انقیاد و خضوعش نسبت به مولا پایینه، این ذات ناقص او کشف میشه از عمل او، ولی هیچ عمل قبیحی نه در فعل جوارحی و نه در فعل جوانحی او مرتکب نشده، لذا هیچ استحقاق عقابی هم عقل ادراک نمیکنه. حالا دیگه این نظر مرحوم شیخ درسته یا نظر مرحوم آخوند درسته که اون فعل جوانحی رو قبیح میدونه و میگوید عنوان فعل خارجی که عوض نشده، حکم عقل تابع عنوان واقعی است، اون عمل همچنان شرب الماء است، او تخیل کرده که شرب خمر میکنه ولی عمل شرب الماء، شرب الماء هم که عقلا قبیح نیست، لذا معقول نیست بگوییم که اون عمل قبیحه. ولی این عزم بر عصیانی که شخص پیدا کرد، این فعل جوانحیش قبیحه و به خاطر این استحقاق عقاب پیدا میکنه. شهید صدر معتقد نه، همون عمل یک عنوان ثانوی پیدا میکنه، درسته به عنوان اولی شرب الماه ولی یک عنوان ثانوی پیدا میکنه و به عنوان ثانوی قبح رو عقل درک میکنه. میگه درسته که تو وقتی این آب رو میریخت، این مایه رو میریختی داخل دهانت، این شرب الماء بود، ولی همین عمل تو بی احترامی به مولاست، تو با همین کار بی احترامی کردی، تجری کردی بر مولا، و این عنوان ثانوی سبب میشود که عقل ادراک خوب بکنه. یا حالا باید وجدانتونو و ارتکازتون رو بهش توجه کنید ببینید کدوم یکی از این بیان ها تمامه. بعد شهید صدر می فرمایند که با همین نکته‌ای که بر اساس همین نکته‌ای که در مورد تجری گفتیم که مولا حق احترام دارد و متجری حق احترام مولا رو سلب کرده، عملش قبیحه و استحقاق عقاب دارد، در ناحیه منقات هم نظیر همین سخن رو ما میگیم. یعنی میگوییم شخص منقات یعنی کسی که قطع به تکلیف مولا، قطع ببخشید، کسی که قطع به تکلیف مولا پیدا کرد و این تکلیف مقطوع خودش رو امتثال کرد، و عمل رو انجام داد، ولی معلوم شد که نه، مولا چنین تکلیفی نداشته. ما معتقدیم که این شخص کار حسنی انجام داده و استحقاق ثواب داره. متجری آن است که وقتی قطع به تکلیف پیدا می کند و تکلیف در واقع نیست، اون مخالفت میکنه با این قطع. یعنی متجری و منقاد در این مشترکن که هر دو قطع پیدا کردن به تکلیفی که نیست. متجری مخالفت کرده با این قطع، منقاد موافقت کرده با این قطع. آیه صد میفرماید که ما گفتیم عقل درک میکند یه حق رو برای مولا، و اون حق احترام گذاشتن نسبت به مولا، و حق این حق که شخص از ذیه عبودیت و ادب رقیت خارج نشود در مقابل مولا، این حق رو ادراک میکنه. و منقاد در مقابل قطعی که پیدا کرده است، این حق مولا رو ادا کرده، چون او قطع پیدا کرد که مولا گفته غسل جمعه واجبه. درسته غسل جمعه واجب نبوده، ولی او قطع پیدا کرد به وجوب. عقل اینجا گفت من برای مطلق قطع کاری ندارم، مصیب هست یا مصیب نیست. همین که قطع به تکلیف مولا حاصل شد، من میگویم ای مکلف، در مقابل این قطع مولا باید احترام به مولا بگذاری. و شخص منقاد احترام گذاشت به مولا، و همین احترام گذاشتن به مولا حسن است. این غسل جمعه ای که او کرد، با اینکه اصلا غسل جمعه ممکنه هیچ امری نداشته باشد، امر استحبابی هم نداشته باشد، من میگویم فعل حسن از او سر زد به عنوان انقیاد، نه به عنوان اولیه غسل جمعه. پس او کار حسنی کرد، و من میگویم که استحقاق ثواب دارد، چون اساسا شخص مطیع هم بر اساس این که این حق احترام مولا رو داره ادا میکنه، من معتقدم که او استحقاق ثواب پیدا میکنه. شخص منقاد هم مثل شخص مطیع حق مولا رو ادا کرده، چون گفتیم حق طاعت یک حقی منحاز از حق احترام نیست که شما بگید آقا در موارد اطاعت حق طاعتی بود، اون حق طاعت رو شخص مطیع ادا کرد. نه، اونجا هم حق احترام بود، از باب احترام به مولا میگفتیم که باید تکلیف مولا اطاعت بشود. پس شخص مطیع حق احترام مولا رو ادا کرده، استحقاق ثواب داره. شخص منقاد هم حق احترام مولا رو ادا کرده، چون قطع پیدا کرد به تکلیف، عقل میگفت باید ادب عبودیت رو در مقابل مولا نشان بدهی، و او ادب عبودیت رو نشون داد، خضوع کرد در مقابل این تکلیف مقطوع مولا، قطع یعنی در مقابل قطع به تکلیف مولا، لذا او هم فعلش حسنه و استحقاق ثواب داره. حالا این یه بحث خلاصه خیلی مفصلیه که آیا ما در مقابل خداوند استحقاق عقاب، استحقاق ثواب داریم یا نه. در استحقاق عقابش هم بعضی اشکال کردن، در استحقاق ثوابش هم اشکال کردن، فرمودن آقا چه استحقاقی. مرحوم امام نگاه عرفانی داره به ماجرا، فرماید که چه استحقاقی، بالاخره همه وجود ما از اوست، قوت و نیروی ما از اوست، توفیق عمل از اوست، ما چه استحقاق ثوابی در مقابل خداوند داریم. اما مشهور استحقاق ثواب مطرح کردن، و اگر بخوایم یه جمله هم جواب مرحوم امام رو بدیم، بالاخره بعد از این که ممکنه عقل در نگاه اولی استحقاق ثوابی نبیند، برای فرد مطیع. ولی بعد از این که خود خداوند وعده ثواب داده، عقل دیگر میگوید که استحقاق رو من قائلم، خداوند خودش فرمود که اگر اطاعت بکنید، اگر بندگی بکنید، من به شما ثواب میدم. در طول این وعده‌ای که خدا داده است، دیگه عقل میگوید استحقاق ثواب داره. یعنی اگر خداوند ثواب به این شخص نده، قبیحه، این خلف وعده رو بر خدا قبیح میدونه. باز اینجا هم دوباره ممکنه بحث بشه و بحث کردن که اصلا آیا خلف وعده بر خداوند قبیحه. شاید خدا، حالا اینا رو میگم که بذارید گوشتون بخوره، شاید خدا این وعده ها رو داده برای اصلاح رفتار بندگانش و هیچ واقعیتی نیست، هیچ حور و قصور و نهر عسل و این نعمت ها نیست. وعده داده خدا تا این بندگان رفتارشون اصلاح بشه، به خاطر این رسیدن به این امور از اعمال قبیح و از ظلم به همدیگه دست بکشن. خب اصلاح شد دیگه، چنین وعده‌ای که غرض اصلاحی درش هست اصلا قبیحه. این اشکال را برقی کردن. حالا اینا رو دیگه با سر جای خودش دنبال کنید. ولی مشهور قبول ندارن، مشهور معتقدن که نه، استحقاق ثواب حاصل است، همونطور که استحقاق عقاب حاصل. یعنی این امر و نهی ها، امر و نهی ها ارشاد به یه مساله و مفاسدی،
بیانش بیان امر و نهی، چون ذهن ما با این سیستم عقلایی اونس داره، لذا امر و نهیش میشه امر و نهی طبیعی.
آره. یعنی هیچ امر مولوی نداریم، یعنی مولا امام هست. میتونید عبارتاشون رو برای من بفرستید؟ بفرستید برای من ایتای، اگه شماره منو بگیرید بفرستید. خب این مطلبی که شهید صد در انقیاد فرمودن خیلی حرف درست و خوبیه، چون واقعا اگر ما شخص منقاد رو مستحق ثواب ندانیم، بسیاری از اعمال ما هباء منثورا میشه. چرا؟ چون خیلی موارد مجتهد اجتهاد کرده بر اساس ادله و به حجت رسیده بر این که بله این کار واجبه، در حالی که ممکنه او اشتباه کرده باشه، بعد یک عمر خودش عمل کرده بر اساس این اجتهاد، مقلدینش عمل کردن، بعد ما بگوییم که آقا این وجوبی در کار نبوده، نماز جمعه واجب نبوده در زمان غیبت، و شما رفتید یک عمر نماز جمعه در سرما و گرما نشستید، این هیچ ثوابی به شما نمیده. یا افرادی که روزه میگیرن و روزه به خاطر مثلا حرجی بودن تکلیف از اینها برداشته شده بوده، اگر بگیم اصل تکلیف از اساس برداشته میشه استحبابی هم، بعد بگیم آقا شما اصلا امر مولا رو امتثال نکردید، هیچ استحقاق ثواب ندارید، این خیلی خلاف ارتکاز متشرعی است. ارتکاز متشرعی با همین نکته مساعدت میکنه که بالاخره این شخص درست تکلیف واقعی نداشت، ولی حجت بر تکلیف داشت. حالا یا قطع به تکلیف داشت، یا یک حجتی غیر قطع مثل خبر ثقه‌ای، ظهوری، اینا همه حجت هم دیگه. قطع که نمیآورن به تکلیف، حجت بر قطع. اگر شخص حجت بر قطع داشت و عمل مولا رو انجام داد، این فرقی نمیکنه با اون شخصی که واقعا تکلیف داشته و اطاعت و امتثال از او سر زده. اینها مثل همه و عقل برای عمل اینها رو، هر دو رو حسن ادراک میکنه و استحقاق ثواب هم برای اینها قائل است. اما بعد وارد بحث قطع قطا میشن، میفرمان که یعنی در دو جهت بحث میکنن از حجیت قطع قطا. جهت اول در ناحیه منجزیت، شون میفرماد که قطع قطا که قطع ذاتی است، قطع متأثر از عوامل روانی است، هیچ فرقی با قطع موضوعی نمی کند و عقل همانطوری که برای در موارد قطع موضوعی حق طاعت برای مولا ادراک می کنه، در جایی که قطع ذاتی دارد مکلف هم حق طاعت ادراک می کند، یا به تعبیر دقیق تر همون حق احترام به مولا را ادراک می کند و لذا حکم می کند که قطع هم باید به قطع خودش عمل بکنه، و اگر او هم به قطع خودش عمل نکند، هم اگر به خلاف تکلیف واقعی بیفتد اسیان ازش سر زده، و هم اگر به مخالفت با تکلیف واقعی نیفتد باز او مخالفت کرده با قطع خودش و حق احترام مولا رو زیر پا گذاشته و مثل متجریست. در واقع یعنی متجریست، چون قطع پیدا کرد به تکلیف، درست قطعش ذاتی بود ولی قطع به تکلیف داشت. عقل میگوید که من حق احترام برای مولا قائلم، نباید مولا حد که حرمت بشود، و مخالفت با قطع ذاتی هم حد که حرمت مولاست. گرچه عوامل ذاتی و روانی بوده، اما به هر حال این شخص الان قطع دارد به اینکه مولا این تکلیف رو کرده. او هم اگر مخالفت بکند با قطعش، حد کرده حرمت مولا رو و حق احترام مولا رو زیر پا گذاشته و این ظلمه، لذا عمل او هم قبیح است و استحقاق عقاب هم دارد. مشهور هم قطع قطا رو حجت میدونن، مرحوم شیخ، مرحوم آخون، به مرحوم کاشف الغطا نسبت دادن که ایشون معتقده که قطع قطا حجت نیست. بس از رد از قطع به تکلیف که منجزیت دارد به حکم عقل، همون بحثایی است که در رابطه با رد از قطع اصل قطع مطرح کردیم، که شهید صدر فرمود که امکان وصول ندارد این قطع و لذا ممکن نیست که شارع رد بکند از قطع به تکلیف، و منجزیت قطع رو نمیتواند رد بکند. قطع قطع هم همون بیان ها میاد نسبت بهش، چون اگر میخواهد وقتی مکلف قطع داره به وجوب نماز جمعه، اگر شارع میخواهد با اباحه واقعی رد بکنه که اجتماع ضد این در واقع یا در نظر قاطع، اگر میخواهد با اباحه ظاهری رد بکند، خب قطع خودش رو خارج میبینه از مراد جدی این خطاب ظاهری، چون میگه من که اشتباه نکردم. لذا به نظر شهید صدر امکان رد از منجزیت قطع نیست، ولو قطع 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 باشه. اما جهت دوم معذریت قطع قطع هست. ایشون میفرماد ممکن است گفته شود که قطع قطع منجس هست اما مؤذر نیست، و دو بیان ذکر میکنن برای اینکه بتواند شارع رد بکند از مؤذریت قطع قطع. بیان اولشون همون بیانی است که ما در سابق به شهید صد نسبت دادیم، عرض کردیم که شهید صد با اینکه در بحث سابق فرمودن که امکان رد از مؤذریت قطع وجود ندارد، ما عرض کردیم ایشون یه بیانی داره که با اون بیان پذیرفته امکان رد از مؤذریت قطع رو. اون بیان همین چیزیست که اینجا شهید صد مطرح کرده و حاصلش این که شارع میتواند نهی بکند از عمل از طی سلوک بر طبق مقدمات غیر عقلایی که منجر به قطع می شود، و این نهی شارع یک نهی طریقی است به داعی ابراز اهتمام به تکالیفی که بعد این شخص قطع به عدم آنها پیدا می کند. ولذا شخص چون با این نهی شارع مواجه است و این نهی متوجه او می شود، اگر از طریق این مقدمات غیر عقلاییه و تأثر از عوامل ذاتی با فکر کردن خودش روی این موضوع که متوجه میشه الان او با این کار داره از طریق مقدمات عقلایی پیش میرود و قطع برایش حاصل میشود، چون این نهی رو داشته دیگر عقل او بعد از اینکه قطع پیدا بکنه به عدم تکلیف، دیگر این قطع را مؤذر نمیداند. یعنی به این شخص میگوید تو قطع داری به اینکه نماز جمعه واجب نیست، اما اگر نماز جمعه نخوانی و نماز جمعه واجب باشد من دیگر تو را معذور نمیدانم. ممکنه اشکال بشود که آقا با وجود قطع به عدم تکلیف و حکم عقل به مؤذریت قطع که شما گفتید عقل قطع رو مؤذر میداند، چطور میگویید که اینجا به صرف این نهی دیگه عقل قطع این شخص رو مؤذر نمیداند؟ ما میگوییم با وجود این نهی دیگر قطع این شخص داخل در موضوع حکم عقل به مؤذریت نیست، یعنی تخصصا دیگه خارج میشه از حکم عقل به مؤذریت. چرا؟ به خاطر اینکه عقل قطع به عدم تکلیفی را که مولا توانسته ابراز بکند، عدم اهتمام خودش را به اون تکالیف دیگر مؤذر نمیداند. چون گفتیم قطع وقتی مؤذر است که شارع هم در منجزیت گفتیم هم در مؤذریت. در منجزیت گفتیم قطعی منجز است، قطع به تکلیفی منجز است که شارع ترخیص جاد در مخالفت با این تکلیف را به مکلف واصل نکرده باشد. اگر واصل کرده باشد عقل دیگه میگه چنین قطعی را من منجز نمیدانم در ناحیه مؤذریتم. قطع به عدم تکلیفی مؤذر تکلیف واقعی است که شارع ابراز اهتمام خودش را به تکلیف واقعی به مکلف واصل نکرده باشد. و فرض این است که شارع با این نهی از سلوک مقدمات غیر عقلایی ابراز می کند اهتمام خودش را به اون تکالیفی که مکلف قطع به عدم آنها پیدا می کند. لذا از اساس دیگر اینجا مخالفت با حکم عقل به مؤثریت نمیشه. از اساس تخصصا این قطع به عدم تکلیف از حکم عقل به مؤثریت خارجه، چون یه موضوع دیگری است. پس این اشکال وارد نیست. اما ممکن اشکال دومی بشه که آقا این شخص بالاخره قطع پیدا کرده به عدم تکلیف، چطور مولا نهی خودش را به این مکلف واصل میکنه؟ این نهی نهی طریقیه و این نهی طریقی ظاهری است و نهی ظاهری، حکم ظاهری در فرض مکلف، در فرض اشتباه و مکلف خودش رو الان دچار اشتباه نمیداند. پاسخ این است که این نهی قبل از حصول قطع مکلف به او واصل شده، چون مولا گفت ای مکلف، ای بالغ عاقل، مقدمات غیر عقلایی را سلوک نکن که به قطع به تکلیف برسی، که با این نهیم دارم ابراز میکنم اهتمام خودم را به اون تکالیفی که قطع و عدم آن پیدا میکنی. و این مکلف میگوید که من بالغ عاقل هستم، پس من بالغ عاقل را الان مولا دارد نهی میکند از این که سلوک بکنم از این مقدمات، لذا نهی قابل وصول به این شخص. و وقتی نهی قابل وصول بود، دیگر عقل او میگوید وقتی مولا با این نهی ابراز کرد اهتمامش رو به تکالیفی که بعد تو قطع به اونها پیدا میکنی، من دیگر این قطع رو مؤثر نمیدانم. این بیان رو شهیست پذیرفته، قبول کرده. فقط اشکال ایشون اشکال اثباتیه. میفرماید که ما در ادله چنین نهی ندیدیم، نداریم در ادله که نهی کرده باشد شارع از طی مقدمات غیر عقلایی، لذا قطع قطع به نظر ایشون حجت است، یعنی مؤثر هم هست و سلب مؤثریت از آن نشده. تجری یعنی قطع پیدا کرده به تکلیف و مخالفت کرده و تکلیف نبوده.
خطا که زیادی میتونه با یک آدم، آقا مثلا فسوسه یک آدم رو میگه نجسه، اون خود دیگه از این ناچاره دیگه میگه
که ما برشته، نه یعنی حرجی شده براش. مگر حرجی شده؟ خب تکلیف حرجیه، لا حرج نفع کرده وجوب رو. ولی اگه حرجی نشده عقل حکم میکنه. هم بحث ما به لحاظ حکم اولی است، شما عناوین ثانوی میخواید منطبق کنید اون بحث دیگه است. بالاخره قطع قطع پیدا کرده به تکلیف، شهید صدر میفرماید که عقل حکم میکنه به اینکه مولا حق داره، نباید مخالفت با قطعت بکنی، مخالفت بکنی استحقاق عقاب داری، ولی تکلیفی در واقع نباشه. شما میفرمایید خیلی زیاد قطع پیدا میکنه، خیلی خوب، به اندازه‌ای که به حرج نمیفته به قطعش باید عمل کنه. هر وقت به حرج افتاد، خب شارع خودش ترخیص داده، گفته شخصی که هر عجیز قطع. خب من بیان دومو میذارم انشالله برای جلسه بعد. یه نکته ای بگم، چون دیدم که در این بحث ما مطلبی رو ذکر کردیم از جناب آقای حائری حفظه الله در رابطه با اون مطلبی که در بحث منجزیت قطع مطرح شد. در اون بحث گفتیم این که شارع نهی میکنه از مقدمات و سلب مؤثریت میکنه، چرا در سلب منجزیت نیاید؟ ما دیدیم اینو جناب آقای حائری داره، یعنی اصلا خودم عبارت ایشون رو آوردم در اینجا، ولی اونجا یادم نبود، در این بحث عبارت ایشون رو آوردم. تقریبا ایشون یه مطلبی گفته که همون چیزیست که ما عرض کردیم. حاصل حرف ایشون هم اینه، ایشون میفرماید که نمیتوان تصور کرد که شارع با نهی از مقدمات رد از منجزیت بکنه. به این چرا نمیشه؟ ایشون میفرماید که خب این شخصی که با سوء اختیار خودش مخالفت میکنه با این نهی از مقدمات و این مقدمات رو طی میکنه، با اینکه علم هم دارد به اینکه شعار نکرده، ممکن نیست که این عمل او سبب توسعه بشه و حال او رو بهتر بکنه. همین تعبیرشون اینه، لا یمکن ان یسبب له التوسعه و یمتعه به تعذیر عن تکلیف الذی قطع به ثبوته، بله نما یجعله مسئولن. وقتی نهی آمده و حکم ظاهری الزامی آمده، باید از دل حکم الزامی ظاهری مسئولیت بیاد بیرون، نه معذوریت. حالا ایشون تصریح نکرده، ولی ظاهرا ایشون میخواد بگه چنین چیزی اوغلایی نیست. بله نما یجعله مسئولا و معاقبا علی سلب الحریه عن نفسه و تزییع ملاکات الاباحه علی نفسه به سوء اختیاره. بله ملاکات اباحی تزییع میشه، شاره هم داره میبینه، ولی این که بگیم شاره این نهی رو کرد از این مقدمات نرو، بعد این سبب بشه که اون تکالیف الزامی واقعی هم که ملاکات الزامی است، مولا بگه دیگه نسبت به اونها اهتمام ندارم. ایشون هم پس این بیان رو داره. فقط یه استثنایی من بکنم که برخی دوستان میگفتن درستم است، که گاهی یه نکته‌ای وجود دارد که عقلا نهی از مقدمات رو به سبب اون نکته عقلایی میدونن. مثال خیلی واضحش وسواسی است. شارع میتواند وسواسی را نهی بکنه، از اتباع افکار وسواسی بگه افکار وسواسی رو تا پدید اومد دنبال نکن، که اگر دنبال کنی قطع پیدا میکنی به تکلیف. و من الان با این نهیم ابراز میکنم عدم اهتمام خودم رو به اون تکالیفی که تو نسبت به اونا قطع پیدا میکنی، و عقلا میگن شارع این کار رو میتواند بکند. چرا؟ چون این وسواسی بیچاره مریضه. شارع با ابراز عدم اهتمام دیگه حجیت و منجزیت این قطع وسواسی رو بر میداره، او راحت میتونه با این قطعهاش مخالفت بکنه، بگه شارع دیگه گفت من این تکالیف رو از تو نمیخوام، قطع پیدا کردی به مثلا نجاست این آب، من اهتمام ندارم به حرمت شرب نجس، میتونی مرتکب بشی، به نجاست لباست میتونی مرتکب بشی، نماز بخون باش. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ راهی برای درمان وسواسی وجود نداره جز اینکه شارع او رو وادار بکنه به مخالفت کردن با قطعش. وقتی با قطعهاش مخالفت کرد، کم کم این حالت وسواسی ازش زائل میشه. این چیزیه که روانشناسا هم گفتن، غرق سازی، که شخص رو بندازن داخل اون فضایی که ازش ترس داره و استراب داره، یکی از راه‌های حل مشکلات روانیه. لذا وسواسی هم بیفته تو مخالفت کردن با این تکالیفی که قد دارد. لذا چون اینجا یه نکته عقلایی وجود دارد، ما بعید نمی‌دونیم که این راه نهی از مقدمات به عنوان یک راه برای سلب منجزیت از قد هم به کار برده بشه در این موارد که غرض عقلایی است. و صلی الله علی محمد المولد. بله نه نهی از مقدمات یعنی توجه نکن. عرض کردم اون رفیق ما میگفت که شماها دقت نمی کنید، یه قطراتی میفته در جلوی سنگ و اون قطرات شسته نمیشه، بعد طرف وقتی بلند میشه پاشو میذاره اونا، تمام اون فضا نجس میشه، بعد کلا عالمو نجس میدونن، عالمو نجس میدونن اینها. میگه شارع میگه آقا دقت نکن، دقت نکن، چشاتو ببند، این فکر وسواسی که به ذهنت آمده اینو دنبال نکن، یه استغفراللهی بگو، یه لعنت بر شیطونی بکن که از این فکر نهی بکنه از اتباع افکار وسواسی به غرض این که ابراز بکنه عدم اهتمام خودش رو به اون تکالیف. این معقوله و عقلایی.
آره
دیگه همین میشه دیگه، عملا تکالیف مرتبطه به نجاست رو نمیخواد. یعنی اگه شرب نجس حرامه، میگه که من حرمت شرب نجس حتی نمیخواد. اگر نماز خوندن در لباس نجس جایز نیست و واجب
غیر این لباس نماز بخونه، شاره میگه من نمیخوام اینا، تو با همین لباس نماز بخون. و اینطوری حل میکنه مشکل وسواس.
تو حلقه ثانیه آنست بحث تجری و مسئلهش رو اینطور در میکنه، آیا حق و طاعه شامل مختص به تکلیف منکشف است یا مطلق انکشاف؟
مطلق انکشاف همون احتمال دومی که دادیم دیگه.
برخی از اساتید میگفتن آیست بحث تجری رو مختص به قطع نمیدونه،
نه نمیدونه، مشاره نکردیم. حالا فردا یادآوری کنیم. تمام. مطلق منجز مخالفت کردن ما منجز تجربی ما قطعا یک مصداق منجز اینجا دست شویه من درمز کنم
بیایم من نگه میدارم نگه میدارم.